فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سرپرست وزارت خارجه ایران با شماری از مقامات بلندپایه عراقی دیدار کرد. اتحادیه اروپا هنوز به دعوت تهران برای دیدار از تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ نداده است. و مراسم تدفین سلمان تاثیر با حضور هزاران نفر در لاهور برگزار شد. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ اروپای مرکزی. امروز چهارشنبه 15 دی ماه 1389 برابر با 5 ژانویه 2011 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، هانا کاویانی اینجاست با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران، در جریان سفر یک روزش به عراق امروز از جمله با نوری المالکی نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر خارجه و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. صالحی هدف اصلی از سفرش به عراق را رساندن پیام تبریک دولت ایران به مناسبت تشکیل کابینه عراق و گسترش روابط دو جانبه ذکر کرد. صالحی با عمار حکیم رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق نیز دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی خود زاده کربلاست و سالها در بغداد و کاظمین زندگی کرده است و عربی را به روانی صحبت می کند. مقتدی صدر امروز چهارشنبه به عراق بازگشت و وارد نجف شد. وزارت دفاع آمریکا در سال 2006 میلادی مقتدی صدر را به عنوان بزرگترین خطر برای ثبات عراق معرفی کرده بود. وی پس از درگیری شدید نیروهایش با نیروهای آمریکایی در سال 2007 میلادی تحت عنوان ادامه تحصیلات حوزوی به ایران رفت. مقتدی صدر در پی حملات سنگین نیروهای آمریکایی، نیروهای تحت فرمان خود به نام جیش المهدی را منحل کرد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در بروکسل امروز گفت اتحادیه اروپا هنوز به دعوت تهران برای بازدید سفیران این اتحادیه از تأسیسات هسته‌ای ایران پاسخ نداده است، ولی اتحادیه اروپا معتقد است که چنین دیداری باید توسط ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه از سفیران شماری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا دعوت کرد که از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کنند. وزارت خارجه آمریکا نیز این اقدام ایران را یک شعبده‌بازی خواند و گفت چنین دیداری الزام ایران را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم منتفی نمی‌کند. مراسم تدفین سلمان تاثیر، فرماندار ایالت پنجاب پاکستان، امروز با حضور هزاران نفر در لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان و اعضای هیئت دولت نیز در این مراسم شرکت داشتند. سلمان تاثیر دیروز به ضرب گلوله یکی از محافظانش کشته شد. پس از ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، سلمان تاثیر بلندپایه‌ترین شخصیت سیاسی پاکستان است که ترور می‌شود. وی از مخالفان سرسخت بنیادگرایی اسلامی بود. زلزله به شدت 5.3 ریشتر صبح امروز شهرستان سپیدان فارس را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری شیراز، این زمین لرزه در ساعت 9:25 بامداد امروز روی داد و مرکز آن حوالی اردکان مرکز شهرستان سپیدان فارس بود. شدت زمین لرزه به حدی بود که یاسوج در کهگیلویه و بویراحمد را نیز به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این زمین لرزه 10 روستا را به کلی ویران کرد و 7 روستا نیز خسارات کلی دیدند، اما گزارشی مبنی بر تلفات جانی تاکنون نرسیده است. 16 نفر نیز در این زمین لرزه زخمی شدند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت سوخت ترانزیت از خاک ایران نباید در اختیار نیروهای ناتو قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدا حسین مالکی، سفیر جمهوری اسلامی در کابل، از خبرهای مبنی بر اینکه سوخت ترانزیتی از ایران در اختیار نیروهای ناتو گذاشته می شود بسیار ابراز نگرانی کرد و گفت این نگرانی به مقامات افغانستان اعلام شده است. دولت ایران چندی است ورود تانکرهای سوخت به خاک افغانستان را بسیار محدود کرده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه از مهمترین خبرها. ما در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ خودکشی و مرگ علیرضا پهلوی، دومین پسر آخرین پادشاه ایران، همچنان در صدر اخبار است. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری‌ها در این باره. روشن شدن بخش دیگری از اسناد ویکیلیکس درباره ایران. ویکیلیکس میگوید بر پایه گفته‌های دیپلمات‌های آمریکایی و ترک، محمود احمدی نژاد از سوی حاکمیت ایران تحت تاثیر تحت فشار بوده تا پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای را نپذیرد. رئیس قوه قضاییه پیوستن بعضی از سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی دانسته. بحث پیرامون طرح ساماندهی مدارس مذهبی اهل سنت همچنان ادامه دارد. در گفتگو با یک کارشناس نگاهی داریم به این نکته و اینکه آیا تغییری در وضعیت آموزش اقلیت‌های دینی در ایران ایجاد شده؟ گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فرداست. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. خودکشی و مرگ ناگهانی دومین پسر محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران در غربت، همچنان در شمار مهمترین خبرهای ایران است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شاهزاده علیرضا پهلوی 44 ساله، استاد ایران باستان و ایرانشناسی در دانشگاه‌های آمریکا، بامداد روز گذشته سه‌شنبه در آپارتمان کوچکش در شهر بوستون به زندگی خود پایان داد. علیرضا طاهری و چکیده‌ای از گزارش خبرگزاری‌ها در این زمینه.
خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌افزایند شاهپور علیرضا برای بسیاری از ایرانیان یکی از آخرین نمادها و حلقه‌هایی بود که آنها را به دورانی پیوند می‌داد که بیشتر ایرانیان غریب افتاده در گوشه‌ای از جهان از آن با کنایه به عنوان دوران خوش اختناق یاد می‌کنند، به دورانی که محمد رضا شاه یار و همراه جهان غرب بر ایران فرمان می‌راند. با این حال به گزارش اسوسییتد پرس، وبسایت پرس تی وی، شبکه تلویزیونی دولتی جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی از خودکشی شاهپور علیرضا با تیتر پسر دیکتاتور سابق ایران خود را کشت، تنها با خبری کوتاه یاد کرده است. از جزئیات این خودکشی جز آنچه در وبسایت رسمی شاهزاده رضا پهلوی آمده، اطلاعات موثقی در دست نیست. اما به گفته علیرضا قلی‌پور که خود را از عاشقان خاندان پهلوی می‌داند، شاهزاده علیرضا پیش از خودکشی نامی‌ای از خود بر جای گذاشته است.
من امروز صبح متوجه شدم که در منزل ایشون یه همچین نامه رو پیدا کردن. این نامه که امروز به من گفتن نوشته بود که اگر یه اتفاقی واسه من افتاد منو بسوزونین و خاکستر منو در خلیج فارس بریزید. ایشون میانش رو دوست می‌داشت. رفتار که دارش عین پدر بزرگوارشون بود. خیلی آروم رام میرفت، خیلی آروم صحبت میکرد. ایشون خیلی گوشیگی و زیادم نمی‌آمدن در انزار. ایشون استاد بودن در دانشگاه مرتب راجع به ایران باستان و سربلندی ایرانی ها صحبت میکردن. خیلی میان براز بودم.
شاهزاده علیرضا پهلوی خود را سالها غرق در تحصیلات و زندگی دانشگاهی کرده و مسائل سیاسی را یک سره به برادر بزرگش شاهزاده رضا ولیعهد محمد رضا شاه پهلوی واگذاشته بود. از همین رو به نظر نمی رسد که خودکشی شاهپور علیرضا در مسائل سیاسی ریشه داشته باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، خودکشی این شاهزاده اندوهگین سیری از تسلیت به سوی وبسایت رسمی آخرین ولیعهد ایران رضاپهلوی.com یا رضاپهلوی.org سرازیر کرد. اسوسییتد پرس از قول یکی از همین پیام دهندگان می نویسد: کجاست عدالت خدا؟ برای آنهایی که میهن ما را غصب کردند و این همه رنج و اندوه به بار آوردند، حتی دوزخ هم جای بیش از اندازه خوبی است. شاهپور علیرضا پهلوی در تهران دیده به جهان گشود و به زندگی خود ظاهراً با شلیک یک تک گلوله در آپارتمانش در شهر بوستون پایان داد. او در رشته ایران شناسی در برجسته ترین دانشگاه های آمریکا درس خوانده و فارغ التحصیل شده بود. به گفته نازی افتخاری، یکی از کارمندان دفتر شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن، افسردگی شاهپور علیرضا از خودکشی خواهرش شاهدخت لیلا با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شد و پا به پایان غم غربت و دوری از سرزمین زادگاه و پدری، اندوه از مرگ دلخراش پدر بیمارش از سرطان و دربدری هایی که کشید تا آخرین دم زندگی او را رها نساخت. پیکر بیجان شاهزاده علیرضا را پلیس آمریکا ساعت 2 بامداد روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه به وقت شرق آمریکا در آپارتمان کوچک او یافت.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری ها درباره خودکشی علیرضا پهلوی، پسر محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس سندی که ویکی‌لیکس آن را بر پایه دیدار و گفتگوهای مسئولان آمریکایی با وزیر خارجه ترکیه منتشر کرده، محمود احمدی نژاد از سوی بخش تندروی حکومت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده تا پیشنهاد کشورهای غربی برای مبادله سوخت هسته‌ای را نپذیرد. جزئیات بیشتر از توماج تاهباز.
سندی که ویکی‌لیکس منتشر کرده بازگو کننده پیامی دیپلماتیک است که بر اساس آن محمود احمدی نژاد در سال 2009 در داخل تحت فشار بود تا طرح مبادله سوخت اتمی با قدرت‌های جهانی را نپذیرد. این پیامی است که در نوامبر سال 2009 ارائه شده و از ملاقاتی بین احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و فرستاده ارشدی از ایالات متحده حکایت دارد که در آن مقام ترکیه‌ای گفته است رئیس جمهوری ایران با مشکلاتی جدی در داخل روبروست. در این ملاقات این نظر آنکارا نیز بیان شده که ترکیه محمود احمدی نژاد را به مراتب انعطاف پذیرتر از مقام‌های دیگر در دولت ایران می‌داند. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پیش از دور جدیدی که در ژنو آغاز شد در اکتبر سال 2009 انجام شد که نهایتاً به نتیجه ای نرسید. در آن زمان تهران نخست در مورد کلیات طرحی برای مبادله اورانیوم غنی شده با غلظت پایین با اعضای 6 کشور طرف مذاکره توافق کرد، اما اندکی بعد اعلام کرد نمیتواند جزئیات این طرح را بپذیرد. شکست آن دور از مذاکرات نهایتاً به تصویب قطعنامه 4 تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران انجامید. پس از آن آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند کانادا تحریم‌های سخت‌تری را جداگانه علیه ایران تصویب کردند. این پیام دیپلماتیک که ویکی‌لیکس آن را منتشر کرده در این حال به دیدار آقای داوودوغلو با دستیار وزیر خارجه آمریکا هم اشاره می‌کند که در آن دیدار هم وزیر خارجه ترکیه گفته بود دولت جمهوری اسلامی مایل است به توافقی برای مبادله سوخت اتمی دست یابد، اما محمود احمدی نژاد با فشارهای بسیار زیادی در داخل ایران روبروست. در این دیدار داوودوغلو گفته بود که توافق اتمی برای مبادله سوخت در برخی محافل ایران به عنوان شکست تلقی شده بود. ویکی‌لیکس وبسایتی است که در پایان سال 2010 بخشی از پیام‌های عمدتاً محرمانه دیپلماتیک مقام‌های آمریکایی را منتشر کرد. انتشار این اسناد با واکنش تند کاخ سفید روبرو شده است. در ایران نیز مقام‌های جمهوری اسلامی با شک و تردید به آن نگریستند. محمود احمدی نژاد در آذر ماه انتشار اسناد به وسیله ویکی‌لیکس را برنامه ریزی شده و با اهدافی خاص عنوان کرد و گفت این کارها شیطنت‌آمیز است.
تو ماجه تاهباز گزارش می‌داد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19:13 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواست پیوستن برخی سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی دانست و گفت اخیراً بحث‌های تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که خواهان جدایی برخی از سازمان‌های تابعه قوه و پیوستن آنها به وزارت دادگستری است. فریدون زرنگار در گفتگوی با محمد حسین آقاسی و وکیل و حقوقدان در تهران پرسیده که این نهادهایی که آقای لاریجانی به آنها اشاره می‌کند کدامند. محمد حسین آقاسی:
غیر از دادگستری برخی از نهادهای دیگری هم وجود داره که زیر سیطره قوه قضاییه هست، مثل پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و امثال هم. الان اونچه که بیشتر مورد بحث هست جدا شدن پزشکی قانونی هست از زیر نظر رئیس قوه قضاییه و قرار گرفتن زیر فرمان وزیر دادگستری. خود وزیر دادگستری هم به عنوان یکی از اعضای خانواده قوه قضاییه است، اگرچه به عنوان وزیر دادگستری توسط رئیس جمهور به مجلس معرفی میشه.
در حال وزیر دادگستری الان در شرایط فعلی تقریبا هیچ کار است، فقط در زمینه مسائل اجرایی اختیاراتی داره، یا اینطور نیست؟
بله، اصولا اون زمانی که قانون اساسی نوشته میشد، تدوین کنندگان قانون اساسی با سوابقی که توسط وزیر دادگستری در نظام گذشته اعمال نفوذهایی که در دادگستری میشد مخالف بودند و نگران این بودند که اگر باز هم مسئول قوه قضاییه یک وزیر باشه که در واقع بخش از یا یکی از اعضای قوه مجریه هستش، اشکال ایجاد میشه. آمدن اختیاراتو کلا گذاشتن در دست و ید رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبری هست. اما رابطه بین این قوه قضاییه و قوه مجریه و دخالت این قوه قضاییه و حضورش در قوه مقننه توسط وزیر دادگستری بود، به نوعی رابط. اما بعد از که شورای عالی قضایی منحل شد و یک سری اصلاحاتی به وجود آمد، آمدن یک مقداری از امور اداری رو، نمیتونیم بگیم اجرایی، اداری رو در اختیار وزیر دادگستری گذاشتن که کاری با مسائل قضایی نداشته باشه. من هم موافقم که در واقع پزشکی قانونی در اختیار وزیر نظر وزیر نباشه.
پس نگرانی قاعدتاً این هست که برخی از اختیاراتی که قوه قضاییه الان داره به قوه مجریه منتقل بشه، یعنی قوه قضاییه نگران از دست دادن یک سلسله اختیارات خود هست.
طبیعتاً ببینید، پزشکی قانونی نقشش بسیار بسیار مهمه. من مثال میزنم، مثلا در قضیه اختشاشات به قول آقایون یا به قولی اعتراضات بعد از انتخابات، آقایون عنوان کردن که برخی از این افرادی که کشته شدن یا به هر حال در زندان فوت کردن مننجید گرفتن، اما پزشکی قانونی رو نپذیرفت به خاطر اینکه یک نوع استقلالی داشت. حالا تصور بفرمایید که اگر پزشکی قانونی در اختیار قوه مجریه باشه و قوه مجریه تصمیم بگیره که اقداماتی بکنه، رئیس پزشکی قانونی رو یکی از عیاری خودشون میگذارن و از اون میخوان که مثلا در فلان پرونده به فلان شکل مورد نظرشون اظهار نظر بشه، این اظهار نظر برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است. بنابراین نباید این نهادها و سازمان‌ها از زیر حاکمیت قوه قضاییه خارج بشه و در اختیار کسی قرار بگیره که به وسیله رئیس قوه مجریه اداره و هدایت میشه و اگر قرار شد که برکنار بشه به راحتی میتونن برکنارش بکنن.
در حال در ماده 160 قانون اساسی میگه که وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رو داره و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد کنه انتخاب میشه. قاعدتا نباید هیچ تضادی پیش بیاد اگه این اصل مراعات بشه.
بله، ولی در زمان تصدی آقای وزیر به عنوان کسی که عضوی از کابینه است، از اعضای کابینه است، میتونه تحت تاثیر رئیس جمهور که رئیس ایشون هست در کابینه قرار بگیره و یا به هر حال نظریات رئیس قوه مجریه رو در اعمال مقررات لحاظ بکنه. بنابراین این خلاف روح قانون اساسی است که تقریبا به شکلی روشن و مشخص مرز بین قوا را تعیین کرده و نباید به این ترتیب به شکلی بگیم که نفوذی افرادی از قوه مجریه، حتی اگر به صورت وزیر هست، وارد چارچوب قوه قضاییه بشن.
گفتگوی فریدون زرنگار را می‌شنیدیم با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت 19:19 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در چند ماه اخیر بحث‌ها پیرامون طرح ساماندهی مدارس مذهبی اهل سنت در ایران بالا گرفته. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این طرح را تصرف مدارس دینی اهل سنت دانسته است. بابک غفوری آذر با سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی که اخیراً درباره این موضوع مقاله منتشر کرده گفتگو انجام داده و نخست از او پرسیده که آیا تغییری در وضعیت آموزش اقلیت‌های دینی در ایران ایجاد شده است؟
اونچه که باعث نوشتن این مقاله شده اختلافاتی که الان به خصوص از یه طرف بر سر مدارس مذهبی اهل سنت به وجود اومده، یعنی اختلافاتی که عیان شدن سال پیش و مخالفت هایی که از سوی دولت و ارگان های رسمی با این مدارس صورت میگیره به بهانه‌های مختلف و از طرف دیگه نارضایتی که در بین روحانیون اهل سنت وجود اومده از دخالت های دولتی و نظارت و دخالت هایی که دولت بخواد در امور مدارس بکنه. دولت این مدارس رو متهم میکنه که بیشتر افراطی‌گری رو ترویج میکنن و درش احتمالاً افرادی که بعداً به گرایش تروریستی پیدا میکنن تربیت میشن و حوزه های علمیه این مدارس اهل سنت هم این اداره رد میکنن و در حقیقت دولت ها متهم به دخالت در امور این مدارس میکنن. همین باعث شده که این بحث به طور وسیع تر بشه و همین یه فرصتی بود برای بازبینی رابطه دولت در ایران با اقلیت ها، با توجه به اینکه دولت ایرانی دولتیه که خودش رو بر اساس سنت ها و ارزش های یک دین و یک مذهب خاص تعریف میکنه و از این زاویه به همه مسائل میپردازه، برابری خود به خود اقلیت‌های مذهبی دچار یه نوع محرومیت و تبعیض دائمی هستن، برای اینکه به نوعی غیر خودی حساب میشن، حتی اگر در برنامه رسمی یا در گفتمان رسمی این موضوع مطرح نباشه، ولی به طور واقعی اینها این تبعیض رو زندگی میکنن. هم اینو میشه در صحبت‌های روحانیون اهل سنت دید و یا در تحقیقات میدانی که در مدارس عادی ایران انجام شده نشون میده که دانش آموزان اهل سنت و بقیه اقلیت‌های مذهبی با هم تحت فشار ایدئولوژیک و روانی زیادی هستن.
به موضوع تبعیض در آموزش اقلیت دینی اشاره کردین، میتونین اشاره کنین که به صورت موردی این تبعیض شامل چه مواردی میشه؟
اگه برگردیم حالا به مدارس عادی، یعنی همین مدارسی که همه دانش آموزای ایران میرن، این درسته که برخی از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده مثل زرتشتی‌ها، ارمنی‌ها یا یهودی‌ها مدارس خاص خودش رو دارن به اضافه سنی‌ها که آموزش دینی خاص خودش رو دارن، اما مشکل نظام آموزشی ایران اینه که بحث مسائل دینی و فعالیت‌های ایدئولوژیک و مذهبی فقط به درس دینی و قرآن محدود نمیشه. بقیه کتاب‌های درسی و بقیه فعالیت‌های فوق برنامه هم تا حد زیادی تحت تاثیر همین گفتمان مذهبی شیعه محور هستند و برای همین است که این دانش آموزا با اینکه در کتاب‌های دینی خودشون یه مطالب دیگه یاد می‌گیرن، اما وقتی سراغ کتاب‌های مثل فارسی، تاریخ، کلمات اجتماعی میرن، اون وقت باز دوباره همون گفتمان شیعه محور تکرار میشه و این یه نوع در واقع خشونت نمادینی که علیه اینا اعمال میشه. ضمن اینی که ما اقلیتایی داریم که اصلا به کلی نه تنها دولت ما رو به رسمیت نمی‌شناسه، بلکه در کتاب‌های درسی در موردشون مسائل خیلی منفی هم گفته میشه، مثل بهائی‌ها و یا کلا دانش آموزانی که شاید دین و مذهب چنان محکمی هم ندارن، ولی از دیدگاه نظام آموزشی ایران یه دانش آموز فقط در چارچوب مذهب شیعه یا مذاهب رسمی شناخته تعریف میشن. بقیه دانش آموزا به نوعی قربانی این سیستم هستن، برای اینکه هیچ جا حضور ندارن و بدون اینکه حق انتخاب داشته باشن یه درس‌ها و آموزش دینی بهشون تحمیل میشه.
در مقالتون شما به طرحی به نام ساماندهی آموزش اقلیت‌های دینی اشاره کردین. میتونید درباره این طرح بیشتر توضیح بدین؟
این طرح بیشتر مدارس مذهبی و حوزه‌های علمیه اهل سنت را در نظر می‌گیره و یه نوعی جهت‌گیری این طرح اونجوری است که دخالت و نظارت دولت و نمایندگان دولت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها و در واقع عملکرد این مدارس افزایش پیدا بکنه، برای اینکه دولت این مدارس را غیر خودی در عمل می‌دونه و این طرح هم معناش دخالت بیشتر هست. این به خصوص این طرح بعد از دوره آقای احمدی نژاد مطرح شده که این دولت اون گفتمان شیعه محور و گفتمان که علیه غیر خودی است و بسیار بر ارزش‌های خودی تکیه می‌کنه به هر حال دولتی است که بر اساس مهدویت و مسئله ظهور خیلی بر این مسائل تکیه میکنه و این خلاف عقاید بقیه ادیان هست و همین هم یه نوع فاصله زیادتری ایجاد کرده و اقدامات دولت در جهت سازماندهی مجدد در حقیقت یه نوع تحریک دوگانه است. یعنی از یه طرف یه گفتمان افراطی تر شیعه در ایران به وجود اومده و از طرف دیگر همزمان دولت میخواد در کار اقلیت دیگه هم به طور فعالتر دخالت بکنه و این تحریک دوگانه عملا باعث عصبانیت این حوزه ها شده و روحانیتشون هم واکنش تندی نشون دادن در هم در کردستان هم در بلوچستان و ملاقاتی هم انجام گرفته با مسئولین روحانی در قم و یا مسئولین سیاسی در تهران، ولی از فهوای کلام همه برمیاد که این دیدارها زیاد نتیجه بخش نبوده و اختلافات همچنان پابرجاست.
گفتگوی بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی. یادآوری می‌کنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیفه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می‌شنیدید تا دقایق دیگر قطع می‌شود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تون میکنم.
با اعلام ساعت 19 و 26 دقیقه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا مژده میدم که نوبت رسیده به گزارش ورزشی. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
در فاصله دو روز تا آغاز جام فوتبال ملت‌های آسیا، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا محسن ترکی و علیرضا فغانی از ایران را به عنوان داور چهارم دو مسابقه اول این جام تعیین کرد. ترکی تیم داوری ژاپن را در دیدار گشایش 15مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌ها بین قطر میزبان و ازبکستان همراهی خواهد کرد و روز شنبه فغانی در مسابقه بین چین و کویت داور چهارم است. در آخرین مسابقه های آماده سازی برای جام فوتبال ملت‌های آسیا، تیم ملی کره شمالی در بحرین 1-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. کره شمالی در گروه چهارم دومین حریف تیم ملی ایران است و پیش از این مسابقه در قطر تیم ملی این کشور را 1-0 شکست داده بود. امشب امارات تیم دیگر گروه ایران با تیم ملی استرالیا به طور دوستانه بازی می کند. اولین بازی تیم ملی ایران در مرحله گروهی سه‌شنبه آینده با تیم ملی عراق مدافع عنوان قهرمانی است. ایران در سالهای 1968 تا 1976 سه بار پیاپی قهرمان این جام شده است. دیشب تیم ملی عربستان سعودی در مسابقه با تیم ملی آنگولا 0-0 مساوی کرد. آنگولا یک شنبه گذشته 1-0 از تیم ملی ایران شکست خورد. تیم ملی ایران با یک تغییر در فهرست اعلام شدهش، محسن بنگر از تیم سپاهان را جانشین ابوذر رحیمی مدافع تیم را آهنگ کرد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در سوریه، تیم ذوب‌آهن ایران امشب دومین بازیش را با تیم الریاضی اردن انجام خواهد داد. ذوب‌آهن در اولین بازی مغلوب الریاضی لبنان شد. در آغاز هفته 22 رقابت‌های فوتبال پریمیرشیپ انگلیس، تیم‌های منچستر یونایتد، بیرمنگام و فولام بر حریفانشان پیروز شدند. منچستر یونایتد پیشتاز در ورزشگاهش استوک سیتی را 2-1 شکست داد و 44 امتیازی شد. بیرمنگام سیتی در خانه بلکپول با همین نتیجه به پیروزی رسید و فولام نیز با 3 گل وست برونویچ آلبیون را شکست داد. سایر مسابقه های هفته 22 امشب برگزار می شود. در مهمترین مسابقه های امشب منچستر سیتی رده دومی مهمان تیم ارسنال رده سومی است. تاتنهام رده چهارمی مهمان اورتون خواهد بود و چلسی مهمان ولورهمپتون. در اسپانیا امشب سه مسابقه از رقابت‌های فوتبال برگشت مرحله 16 پایانی جام حذفی برگزار می‌شود. اتلتیک بیلبائو با بارسلونا، مالاگا با سویا و دیپورتیو لاکورونیا با کوردوبا.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو فراموش نکنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنین. 24 ساعته آماده ی ضبط پیام های شماست و پیام هاتون در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. در بخش دوم مجله شامگاهی هم با ما باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان عزیز، سخنگوی اتحادیه اروپا در بروکسل امروز گفت اتحادیه اروپا هنوز به دعوت ایران برای بازدید سفیران این اتحادیه تأسیسات هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است، ولی این اتحادیه معتقد است که چنین دیداری باید توسط ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سفیران شماری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا دعوت کرد که از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کنند. وزارت خارجه آمریکا این اقدام ایران را شعبده بازی خوانده و گفته است که چنین دیداری الزام ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم منتفی نمی‌کند. مراسم تدفین سلمان تأثیر فرماندار ایالت پنجاب پاکستان امروز با حضور هزاران نفر در لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و اعضای هیئت دولت نیز در این مراسم شرکت داشتند. سلمان تأثیر دیروز به ضرب گلوله یکی از محافظانش کشته شد. پس از ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، سلمان تأثیر بلندپایه‌ترین شخصیت سیاسی پاکستان است که ترور می‌شود. او از مخالفان سرسخت بنیادگرایی اسلامی بود. مقتدی سعد امروز به نجف در عراق بازگشت. وزارت دفاع آمریکا در سال 2006 مقتدی سعد را به عنوان بزرگترین خطر برای ثبات عراق معرفی کرده بود. او پس از درگیری شدید نیروهایش با نیروهای آمریکایی در سال 2007 تحت عنوان ادامه تحصیلات حوزوی به ایران رفت. جناح مقتدی سعد در انتخابات پارلمانی عراق 39 کرسی از 325 کرسی را به دست آورد و در کابینه کنونی دارای 7 وزیر است. نایب رئیس مجلس عراق قصی عبدالوهاب سهیل نیز از اعضای جناح صدر است. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران در جریان سفر یک روزش به عراق امروز از جمله با نوری المالکی نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر خارجه و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای صالحی هدف اصلی سفرش به عراق را رساندن پیام تبریک دولت ایران به مناسبت تشکیل کابینه عراق و گسترش روابط دو جانبه ذکر کرده است. او با عمار حکیم رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق نیز دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی خود زاده کربلا است. برای نخستین بار در طول 20 سال گذشته نشست آینده سران اتحادیه عرب در بغداد برگزار خواهد شد. قرار است ام موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای آماده کردن مقدمات این نشست شنبه آینده رهسپار بغداد شود. انتظار می رود این گرد همایی در آوریل آینده برگزار شود.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها. یادآوری میکنم که خبرها و گزارش های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هم مالپرست.com هست. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که فریدون زرنگارون رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. موسیقی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از شناور شدن نرخ سود بانکی خبر داد. دو هفته پس از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نگاهی به واکنش ها و پیامد ها. مذاکرات هند و ایران بر سر خرید و فروش نفت. و ادامه بررسی الگوی توسعه اقتصادی چین. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی سالهاست که بازار و فعالین اقتصادی را غافلگیر می‌کنند با تصمیم‌های متفاوت و گاه متضاد با یکدیگر. به رغم اینکه سالهاست نرخ بهره بانکی از سوی رئیس جمهوری شخصاً تعیین و ابلاغ می‌شود بدون اینکه نظر بانک مرکزی دخالتی داشته باشد، اکنون محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید نرخ بهره شناور می‌شود و بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد شد. از آقای احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد میپرسم آیا میشود گفت آقای بهمنی را جدی گرفت؟
خب چند تا مسئله وجود داره در مورد جدی گرفتن سخن ایشون. یکی مسئله تعیین رئیس بانک مرکزی که هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقایی خواهد افتاد، و مسئله استقلال بانک مرکزی که حتی اگر در ترکیب جدیدی هم ما ببینیم که ایشون هنوز رئیس بانک مرکزی، معلوم نیست که بانک مرکزی با توجه به ساختار فعلی بتونه استقلال داشته باشه. بنابراین اینکه بانک مرکزی نرخ شناور رو تعیین بکنه با توجه به این مشکلاتی که هست محل تردیده. اما از طرف دیگه باید گفت که خود شناور کردن نرخ بهره برای یک هدف مهمتره و اون هم کارایی اقتصادی و جلوگیری از رانتخاری در میان بازیگران اقتصادی. در اقتصاد مالی گفته میشه که بهره و همچنین نرخ ارز و سیاست‌های ورود و خروج ارز، اینها رأس یک مثلثی هستند که بدون اینکه هماهنگی بین اینا باشه، حتی اگر یکی از اینها یعنی اون نرخ بهره هم آزاد بشه، شناور بشه، باز منجر به استفاده بهینه از منابع مالی و کارایی استفاده از سرمایه در اقتصاد نمیشه. بنابراین این هم یک بعد دیگه است از اینکه ما نمیتونیم اعتماد زیادی داشته باشیم به اینکه حتی اگر نرخ بهره شناور باشه بتونه به اون اهداف اصلی خودش یعنی کارایی اقتصادی، جلوگیری از رانت و بهبود استفاده از سرمایه بیانجامه.
اما خب آقای علوی، با در نظر گرفتن اینکه سالهاست در برابر شناور کردن یا آزاد کردن نرخ بهره و تعیین آن بر پایه مقتضیات بازار از جمله بر پایه نرخ تورم مقاومت میشد، چه دلیلی هست که الان ناگهان رئیس بانک مرکزی از شناور کردن نرخ ارز صحبت میکنه؟ آیا میشه گفت چون به گفته مقام‌های رسمی نرخ تورم در حال حاضر زیر نرخ 12% سود بانکی است، شناور کردن نرخ بهره مطرح میشه، یا نه بایستی منتظر تغییر اساسی در سیاست‌های پولی و مالی دولت بود؟
اولا قبل از اینکه بانک مرکزی اساسا بتونه اقدام بکنه به شناور کردن نرخ بهره بانکی، باید توجه داشت که هنوز مسئله نرخ بهره بانکی از نظر شرعی و فقهی روشن نشده و موضوع یک کشمکش اساسی میان مراجع دولت و به اصطلاح مراکز مختلف تصمیم گیری حکومته. هنوز میبینیم که برخی از مراجع میگن این نظام بانکی نظام ربوی است و معاملاتش حرامه، و حتی برخی از تجار مؤمن هم سعی میکنن به اصطلاح به این فرایند نیان. این یکی از معضلاته. اما خب به قول شما اگر بپذیریم چون نرخ تورم اومده پایین اینها میخوان این اقدامو بکنن، باز این هم قابل توجیه نیست، چون ما میدونیم نرخ تورم در شرایط فعلی کاهش پیدا کرده، منتها هیچ دلیلی وجود نداره که با سیاست‌های ناهمگن، سیاست‌هایی که با هم هماهنگی ندارن و مسئله یارانه‌ها که الان به هر حال داره قانون هدفمند کردن یارانه اجرا میشه، در سال آینده بنا به صحبت‌های خود مقامات دولتی حداقل 15 و بنا به سخنان نمایندگان مجلس تا 60% ما تورم خواهیم داشت. در این صورت اینجا این مشکل پیش میاد که در اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر فرضاً بانک مرکزی نرخ بهره رو شناور کنه، آیا بهره بیش از 60% رو مطالبه خواهند کرد؟ بیش از 15%، بیش از 20%؟ و این باز محل تحقیره. در شرایط فعلی که ما قرار داریم، ما می‌دونیم که بسیاری از بانک‌ها الان نه رسماً بلکه واقعاً ورشکسته هستن، به این معنا که سرمایه‌شون بسیار کمتر از اون به حساب بدهی‌هاشون هست و اگر اینها یک روزی قرار باشه دولت حمایتشو برداره و به طور واقعی برخورد بشه با اونها، اینها ورشکست میشن. با کاهش بهره در شرایط فعلی و زیر تورم یا در حدود تورم، اونها قادر نخواهند بود این ضررهایی رو که در طی این سالها کردن جبران بکنن و بتونن سامان بدن وضعیت مالی فعلی خودشون رو.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
دو هفته از آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها میگذرد و دولت میگوید در این مدت کوتاه میزان مصرف مواد سوختی کاهشی محسوس نشان میدهد. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم با توجه به گذشت دو هفته از اجرای قانون چه ویژگی ها، تأثیر و واکنش ها در برابر این قانون را میتوان مشاهده کرد؟
تأثیرات کوتاه مدت، یعنی در عرض دو هفته، به خصوص در تغییر قیمت ها و همچنین الگوی مصرف مردم رو میشه کوتاه مدت بررسی کرد. بررسی تأثیرات دراز مدت رو باید به دراز مدت مکول کرد که به خصوص بعد از عید چه در تغییر قیمت ها، یعنی افزایش اونها که احتمالش زیاد میدم، این رو دراز مدت میشه بررسی کرد و تأثیراتی که روی کل سیستم صنایع کشور، تولید کشور میذاره باز یک امر مهمی است. طبق آمار دولتی که دادن، الان در این دو هفته اخیر یک تغییر عمده ای در مصرف سوخت ایجاد شده. یعنی میگن مثلا مصرف بنزین نسبت به سال گذشته در مدت مشابه نزدیک به 3 میلیون لیتر، یعنی 4.7% کاهش پیدا کرده. مصرف گازوئیل هم حدود 31 میلیون لیتر، نزدیک 32 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده. نفت سفید و نفت کوره هم مثلا رشد منفی داشت. این از نقطه نظر میزان مصرف سوخت امر مثبتی است. از لحاظ قیمت هم محاسبه کردن، حدود 1 میلیارد دلار انرژی صرف جویی شده.
شما اشاره کردید به این که احتمالاً واکنش جامعه یا مصرف کننده نسبت به این قیمت ها هنوز زوده در موردش صحبت کرد، ولی ما از طرف دیگه مثلا در بولیوی شاهد هستیم که واکنش خیلی سریع بود و اعتراضات مردم هم باعث شد که حتی پس بگیرن.
بله، در بولیوی تفاوت عمده مسلماً با دولت ایران داره. در بولیوی هنوز سندیکاهای کارگری ارج و قرب دارن، احترام دارن، نمایندهشون مثل آقای اسانلو در زندان نیست زبونشو ببرن و به حبسای طویل المدت محکومش کنن. اونجا دولت بولیوی عکس العمل نشون داد، به اعتراضات سریع و سخت سندیکاهای کارگری و جدا از اونم اعتراضات مردم و پس کشید. اینکه در ایران حالا چرا این اعتراضات میشه یا نمیشه، من خودم طرفدار اعتراضات که نتیجه نداشته باشه و به تخریب و آتش زدن پمپ بنزین و غیره که اونها هم اموال مردم هست منجر بشه، هیچ به اصطلاح نزدیکی ندارم و هیچ متمایل به اون نیستم. باید اعتراضات جهت‌دار باشه، مشخص باشه و نتایج اعتراضاش نتایجی باشه که منجر به بهبود وضعش بشه. الان قیمت‌ها البته بالا رفته، حتی گزارش بانک مرکزی آخرین هفته در خبرگزاری مهر چاپ شد که به استناد خود بانک مرکزی برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلام افزایش قیمت داشته، لبنیات، پنیر غیر پاستوریزه افزایش قیمت داشته، میوه به جز 3 تا همشون افزایش قیمت داشتن، کرایه تاکسی و مینیبوس افزایش داشته، کاغذ، بلیت مترو، آجر، گوشت، تمام اینها افزایش قیمت داشته. خب اینا رو که میگم،
یعنی این افزایش قیمت ها رو بایستی تحت تاثیر وضعیتی که پیش اومده و اجرای قانون هست،
خود بانک مرکزی اعلام کرده که تحت تاثیر آزادسازی قیمت ها این تغییراتی است که در کالاها انجام شده. خب شما تا چند وقت دیگر که اثرات دراز مدت این آزادسازی قیمت ها در تمامی کالاها خود رو نشون بده، از حمل و نقل بگیرید تا وضعیت کالاهای اساسی صنعتی همه رو، مسکن بقیه رو نگاه کنید، اون موقع شما هشتتون گروه نو هم میشه و به هیچ وجه با این پول کم شما نمیتونید از عهده تورمی که این آزادسازی قیمت ها به یک بار ایجاد میکنه بدون که زمینه های تولید رو، ساخت و ساز تولید رو، بهره‌وری در تولید رو افزایش داده باشه.
خبرهای پراکنده این بود که تنها بخشی که واکنش نشون دادن بخش کامیونداران و رانندگان کامیون، چون خود مقامات دولتی از 60 هزار کامیون صحبت کردند و مطرح کردند که این یک بخش ناچیزی از تمام ناوگان حمل و نقل کشور. آیا میشه گفت که کامیونداران به دلیل این که مستقیم، یعنی همان روز با این افزایش قیمت روبرو شدن، واکنش اینها سریع‌تر و شدیدتر بوده یا خواهد بود؟
بله مستقیما، چون اونها ضررهایی که در به اصطلاح حمل کالا میکنن و مصرف بالایی داره کامیون ها، اینها روزانه تفاوت قیمتی رو که قبل از آزادسازی قیمت ها و اکنون با آزادسازی قیمت گازوئیل باش روبرو شدن، عکس العمل سریع اونها رو نشون داد. منتها توجه بفرمایید حتی در تغییر قیمتی که الان تجدید نظر کرد دولت دیگه در قیمت گازوئیل تجدید نظر کرد، منتها شما وضعیت یک کشور رو که تولید کننده نفت و گاز و به اصطلاح گازوئیل است رو نگاه کنید، در کدام یک از کشورهای دیگر جهان هم چه اتفاق میفته که یک طرحی رو نسنجیده به اجرا میذارن، با مخالفت مصرف کنندگان عمده گازوئیل روبرو میشن، طرح رو تغییر میدن، قیمت رو میارم پایین تر، قیمت های سهمیه‌ای که الان میخوام بدن، منتها همون رو هم اعلام میکنن تا این اعتبارش فقط تا پایان دی ماهه. یعنی طرح‌های بسیار بسیار کوتاه مدتی که به غیر از این که آشفت بازار ایجاد میکنه و مردم نمیدونن تکلیفشون چی هست، این طرح‌های کوتاه مدت نمیشه بیشتر از دی ماه هم به اصطلاح روش سنجید که این دراز مدت چه تغییری میذاره این قیمت فعلی مثلا الان گازوئیل، چون بعد از دیما ممکن است دوباره دو برابر بشه. بنابراین اگر در اقتصاد رقابت وجود نداشته باشه، اصلاح قیمت ها منجر به اصلاح توأم رفتار مصرف کننده و تولید کننده نمیشه. شما نمیتونی یک دفعه یا با طرحهای یک ماهه و دو سه هفته ای وضعیت تولید را آنچنان آشفته بکنید که نه مصرف کننده بدونه رفتارش رو چجوری باید تنظیم کنه و برنامه‌ریزی کنه، نه تولید کننده، به خصوص ضررهای بزرگ رو تولید کنندگان میخورن، چون تولید نیاز به برنامه سنجی دراز مدت داره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهای گذشته بین ایران و هند مذاکراتی آغاز شده درباره خرید و فروش نفت از ایران و به هند. از حسین ابن یوسف مشاور بین المللی امور نفت در واشنگتن پرسیدم که اصولا انگیزه آغاز این مذاکرات چیست؟
هند دومین کشور پرجمعیت دنیاست و بنابراین همیشه نیاز روزافزونی به انرژی داشته، اما اخیراً شاهد آغاز کوشش‌هایی از سوی این کشور در توسعه اقتصادیش بوده و هستیم که طبعاً نیاز به انرژی رو افزایش داده. هند از نظر دارا بودن منابع انرژی بجز در مورد زغال سنگ که امروز روز به خاطر مشکلات زیست محیطی سوخت محبوبی شناخته نمیشه، کشور شاخصی نیست. بنابراین نیاز با اهداف اقتصادی این کشور همخوانی نداره. و در مورد نفت و گاز هرچند که فعالیت‌های گوناگونی رو در زمینه‌های اکتشاف و استخراج در خشکی و دریا انجام داده که تا حدی هم موفق بوده، با این همه هنوز وابستگی زیادی به منابع خارجی داره.
خب اینا همه حکایت باید قاعدتاً از اون داشته باشه که هند علاقه‌ای به تجدید نظر یا برهم زدن روابط خودش با ایران به ویژه در زمینه خرید نفت نداشته باشه.
خب در مورد نفت وابستگی چندون مشکل آفرین نباشه، چرا که اولا همون گونه که عرض کردم این کشور موفق به جذب سرمایه‌های از خارج برای فعالیت‌های اکتشافی بوده، ثانیا اینکه شرکت‌های هندی ده‌ها ساله که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری‌هایی کردند و بخشی از نیازهای نفتی خودشون رو این گونه تامین می‌کنند. در خود ایران در بیش از نیم قرن پیش در منطقه لاوان سهمی در شرکت ایمینوکو داشتند و الان هم در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکای جنوبی آفریقا گرفته تا خاور دور و جنوب آسیا فعال هستند. سوم اینکه با کاهش یارانه ها نیاز به نفت و فراورده های نفتی خودشون رو کاهش دادن. اما در سالهای اخیر هند کوشش فراوانی در احداث پالایشگاه های عظیم کرده و ایران هم تأمین کننده بخش عمده ای از نفت این پالایشگاه ها بوده و هم خریدار این فراورده ها.
شما اشاره کردین به یارانه ها، منظورتون یارانه ها در ایران هست؟
نه به عکس، من راجع به یارانه هایی میگم که دولت هند سالیان سال هست که به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم ناچار بوده که یارانه هایی رو در بخش فراورده های نفتی و انرژی به طور کلی در اختیار اونها قرار بده. این برای هند بسیار مشکل آفرین بوده و هست، اما اخیراً توانستن در بخش فراورده های نفتی بخشی از این یارانه ها رو بردارن. مسئله ای که هستش اینجا فشارهای آمریکا و خودکفایی نسبی که ایران در این زمینه از نظر فراورده ها پیدا کرده، بنابراین دیگه نیازی به فراورده های پالایشگاهی هند نداره و فشار آمریکا روی هند در مورد خرید نفت از ایران شدت گرفته که در شرایطی که ایران علاوه بر خرید فراورده های نفتی ضمناً طرف معامله بزرگی هم برای ایران بود، یعنی هند برای ایران بوده و به هر روی فشارها روی هند کاملاً مشکل آفرین شدن.
این پرسش منتها پیش میاد که کدام طرف خواستار آغاز مذاکره درباره رابطه خرید و فروش نفت شدن، چون اونطور که در خبرها میاد ایران میگوید مذاکرات به پایان رسیده، هندی ها میگوین نه مذاکرات همچنان ادامه داره. میشه گفت که دلایل اصولا آغاز این مذاکرات چی هست، چی بوده؟
من به درستی نمیدونم واقعا مشکل اصلی چی بوده، اما چند تا نکته رو به گمان من نمیشه از نظر دور نگه داریم. یکی اینه که ایران به طور کلی همجور که عرض کردم تقاضاش برای فراورده های پالایشگاهی بسیار کم شد. دوم اینه که شرایط بازار هم شرایط خیلی جالبی نیست. بقایای آثار ناگوار بحران اقتصادی هنوز وجود داره. رکود اقتصادی در بخش عمده ای از دنیا هنوز هست و به هر روی این مشکلاتی است که نمیشه از نظر دور داشت. آمریکا هم دامنه تحریم های اقتصادی خودش رو تنگتر کرده. بنابراین این مجموعه بهانه جدیدی به هند داده که از دو مرتبه بخواد زیر مسئولیت‌ها شانه تهی بکنه. حدث من این هست که مشکل اصلی نحوه پرداخت هزینه‌های نفت خامی است که هند داره می‌خره و به خاطر این محدودیت‌هایی که روی سیستم بانکی دنیا به وجود آمده به خاطر تحریم‌های آمریکا این مشکل الان هست. بر روی طرفین به نظر من ناچار هستند که یک راهکار مناسبی رو برای بیرون رفتن از این تنگنا پیدا بکنن و من فکر میکنم که موفق هم خواهند شد. اما به هر روی اگر تازه موفقیتی هم نصیب اونها نشه، این قیمت‌های بین‌المللی نفت هستن که افزایش پیدا می‌کنند. این اثر کاملاً مشخص هست که تحریم‌های اقتصادی در چند دهه گذشته روی قیمت‌های جهانی گذشته و متأسفانه مردم در گوشه و کنار جهان هستند که ناچار هستند این هزینه های بالاتر رو بپردازن.
شما میگویید که در واقع هند به دلیل کمبود نیازهاش الان میتونه این مذاکرات رو به ایران تحمیل کنه، در حالی که از طرف دیگه فشار آمریکاست که اجازه نمیده باهای مبادلات به ایران تحویل داده بشه. حالا کدام یکی از اینا وزنش بیشتره، فشار آمریکا
در
یا
مورد
که...
نیازها؟ من عرض کردم شرایط هند در مورد نفت به مراتب راحت‌تر از گاز هست،
مناسب تر شده.
بله، مسئله یارانه هاشو به گونه ای حل کرده. اون چیزی که در مورد هند عرض کردم اینه، اما ایران نیازی به وارد کردن فراورده ها نمیبینه. بنابراین پالایشگاه های بزرگ هند که اخیراً پالایشگاه های بزرگتری هم اونجا احداث کردن که هم نفت از ایران میگرفتن و هم فراورده هاشو به ایران میدادن.
ولی آقای
نیاز ایران به وارد کردن فراورده ها کاسته شده.
ولی آقای ابن یوسف، ایران 12% نفت خودشو به هند میفروشه، یعنی هند جز مهمترین مشتری های نفت ایرانه. چطور این نمیتونه برای ایران مهم باشه؟
من عرض کردم ببینید، مسئله اینی که هر مشتری که باشه و از دست بده برای ایران مشکل خواهد بود، این حرفی نیست. اما ها اگر که نیاز به نفت داشته باشن، این نیاز رو به هر روی از یک جایی باید تأمین بکنن و این یک خلأ ایجاد میشه. این خلأ و ایران به هر روی به گونه‌ای میتونه پر بکنه، همینجوری که در گذشته هم کرده. یعنی این تحریم‌های اقتصادی باعث نشدن که ایران توانایی تولید و فروشش رو کاملا از دست بده. با مشکلاتی روبرو میشه، ولی به هر روی بر این مشکلات میتونه فائق بشه به گونه‌ای.
در بخش اول بررسی الگوی توسعه چین در سه هفته پیش از پیشینه و چگونگی آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور گفتیم و از دنگ سیاپینگ به عنوان معمار اصلی اصلاحات یاد کردیم و همچنین اشاره کردیم که گام نخست اصلاحات در چین از بخش کشاورزی آغاز شد. در ادامه بررسی الگوی توسعه اقتصاد چین، امروز ویژگی های اصلاحات اقتصادی در چین را پی می‌گیریم. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، اصلاحات در بخش کشاورزی را محور رفرم‌های اقتصادی سرنوشت ساز در چین می‌داند.
خلق الگوی اقتصادی چین در کنگره 11 حزب کمونیست چین اتفاق میفته که در سال 1978 هست و بر پایه 3 که در نطق تنگ شیاوپینگ در این کنگره هست در واقع رفرم‌های چین شروع میشه. این 3 یکیش اینه که ذهن رو آزاد کنیم، دوم این هست که بر پایه واقعیت ها به جستجوی حقیقت برویم و سوم این که متحد بشیم برای نگاه کردن به آینده. و بر این اساس از همون موقع یک سلسله اصلاحاتی در نظام اقتصادی چین آغاز شد که من فکر میکنم که محور اولش، یعنی رفرم‌های اقتصادی در عرصه کشاورزی، مهمترین آنها بود، چون که چین در دوران ماو تجربیات بسیار دردناکی رو در عرصه کشاورزی از سر گذرونده بود، به خصوص در جریان جهش بزرگ به پیش و بعد ایجاد کمونهای توده‌ای که باعث شد رشد کشاورزی در چین به شدت پایین بیاد و حتی در بسیاری از مناطق چین قحطی به وجود اومد. و کاری که رفرم ها کردن در درجه اول این هست که این کمونهای توده‌ای رو متلاشی کردند، دهقان‌ها تونستند دست پیدا بکنند به زمینی که روی اون کار میکردند، صاحب این زمین بشند و همینطور اجازه پیدا کردند که بتوانند محصولات کشاورزی تولیدی خودشون رو در بازارهای چین بفروشند و این در واقع سرآغازی شد برای اوجگیری تولید محصولات کشاورزی در چین. چین توانست که غذای خودش رو به مقدار زیادی تأمین بکنه. این محور بزرگ بود، چون که 80% مردم چین که در اون زمان در روستاها زندگی میکردند توانستند یک پایگاه مادی نسبتاً محکمی پیدا بکنند و این در واقع زمینه ساز رشد بعدی صنایع و دیگر رشته های اقتصادی در چین شد.
اما تنها اصلاحات در بخش کشاورزی نبود که اقتصاد چین را به پیش برد. فریدون خاوند:
رفرم‌های بزرگ دیگری هم پیاده شد در عرصه تجارت خردپا، کارگاه‌های تولیدی کوچک. در مجموع نقش دستگاه بوروکراسی حزبی در مدیریت صنعتی به شدت کم شد، کار به خبره‌ها و کارشناسان سپرده شد. همین رفرم‌ها گسترش پیدا کرد به کارگاه‌های بزرگتر صنعتی. رفرم قیمت‌ها در چین بسیار بسیار مهم بود. پیش از این قیمت‌ها به صورت بوروکراتیک و دیوان سالارانه تعیین می‌شد از طرف به اصطلاح نهادهای متمرکزی که زیر نظر دولت و حزب کمونیست چین فعالیت می‌کردند. به تدریج قیمت‌ها آزاد شد و همین آزادی قیمت‌ها هم زمینه ابتکار بخش خصوصی و به خصوص کشاورزا و صنعتگران خردپا و اینها رو زمینه ابتکارهای فردیشون رو بیشتر کرد. نقش برنامه ریزی متمرکز دولتی به شدت کاهش پیدا کرد. برنامه ریزانی که در واقع همه موارد رو در عرصه های صنعتی و بازرگانی و خدماتی زیر نفوذ و اختیار خودشون داشتند. تصمیم گیری در سطح واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد. این واحدها صاحب مسئولیت شدند. دولتی باقی موندند ولی روش کار و روش فعالیت خودشون رو مقدار زیادی به نحوه کار و فعالیت بخش خصوصی نزدیک کردند.
در هفته‌های آینده این بررسی را پی می‌گیریم و از ویژگی‌های دیگر، اهمیت و مقام الگوی اقتصادی چین در جهان و جذابیت آن برای دیگر کشورها خواهیم گفت. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.